تاریخچه شهر بابل.
در کل تاریخ شهری با عظمت تر از بابل نمیتوان یافت. حتی نامش یادآور ثروت و عظمت آن شهر است. گنجینه های طلا و جواهراتش حیرت انگیز و باور نکردنی است. مسلماً هر انسانی تصور می‌کند چون این شهر ثروتمندی در موقعیت مناسبی در منطقه گرمسیری واقع شده و اطراف آن را منابع طبیعی عظیم از جمله جنگل‌ها و معادن فرا گرفته است، اما اصلاً چنین نیست. این شهر کنار رودخانه فرات در دره‌ای خشک و هموار قرار گرفته بود، نه جنگلی داشت و نه معدنی و نه حتی سنگی برای ساختن خانه. این شهر حتی بر سر مسیری تجاری قرار نگرفته بود. بارندگی چندانی هم برای کشت محصولات کشاورزی نداشت. بابل نمونه بارزی از توانایی انسان در بکارگیری امکانات برای دست یافتن به اهداف بزرگ است. همه منابع این شهر بزرگ با نیروی انسانی شکل گرفته و همه ثروتهایش نیز ساخته دست بشری است. بابل فقط دارای دو منبع طبیعی بود. یکی خاک حاصلخیز و دیگری آب رودخانه. مهندسین بابل در یکی از مهمترین دستاوردهای مهندسی آن زمان توانستند آب رودخانه فرات را از طریق سد و کانالهای بسیار بزرگ آبیاری به بخشهای دیگر انتقال دهند. این کانالها سر تا سر آن دره خشک امتداد یافته بود تا آب حیات بخش را به خاک حاصلخیز آنجا برسانند. در واقع ساخت کانال در تاریخ یکی از اولین شاهکارهای مهندسی به شمار می آید. محصولات فراوان آن در نتیجه چنین سیستم آبیاری به عمل آمد که تا قبل از آن در هیچ جای دنیا دیده نشده. خوشبختانه در تاریخ طولانی مدت بابل پیوسته پادشاهانی بر آن حکومت کردند که چندان اهل کشورگشایی و غارت نبودند و جنگ‌هایی که در آن شرکت داشتند بیشتر به صورت محلی یا برای دفاع در برابر کشورگشایان جاه طلب کشورهای دیگری بوده که چشم طمع به گنجینه‌های گرانبهای بابل دوخته بودند. حاکمان برجسته بابل به علت داشتن دانش، شجاعت و عدالت نامشان همچنان در تاریخ بر جای مانده است. اکنون دیگر شهری به نام بابل وجود ندارد. وقتی آن نیروهای انسانی فعال که هزاران سال برای ساخت و حفظ آن شهر تلاش کرده بودند دست از کار کشیدند، آنجا به خرابه متروک بدل شد. این شهر در منطقه آسیا حدود 600 مایلی کانال سوئز در شمال خلیج فارس واقع شده است. عرض جغرافیایی این منطقه حدوداً 30 درجه بالاتر از خط استوا قرار گرفته که تقریباً مانند یوما در ایالت آریزونا است. آب و هوای آن نیز همچون این شهر آمریکایی گرم و خشک است. دره رودخانه فرات که زمانی پر جمعیت و زراعی محسوب می شد، امروز دوباره به زمینی خشک و بایر تبدیل شده و در معرض باد و طوفان قرار دارد. پوشش گیاهی ناچیز این منطقه و بوته های بیابانی آن در برابر شنهای باد آورده مقاومت می کند. دیگر اثری از زمین‌های حاصلخیز، شهرهای بزرگ و کاروان‌های طولانی با کالاهای گرانبها در آن دیده نمی‌شود. قبایل صحرانشین عرب که زندگی خود را با گله‌های کوچک می‌گذرانند، تنها ساکنین آنجا را تشکیل می‌دهند. که این شرایط تقریباً از آغاز دوره مسیحیت ایجاد شده است. نقطه به نقطه این دره را تپه‌های خاکی فرا گرفته است. قرن‌هاست که مسافران بجز این تپه‌ها چیز دیگری در آنجا ندیدند. سرانجام تکه سفالها و خشتهایی که بارانهای پراکنده آن را شسته بود و با خود برده بود توجه باستانشناسان را به خود جلب کرد. گروهی اعزامی با بودجه موزه های اروپا و آمریکا به آنجا فرستاده شدند تا به حفاری بپردازند و ببینند چه چیزهایی آنجا پیدا می کنند. در حفاری هایی که با بیل و کلنگ صورت گرفت، مشخص شد که این تپه ها همان شهرهای باستانی هستند. شاید بهتر باشد آنها را گورهای شهر بنامیم. بابل یکی از آن مکانهایی است که جریان باد حدود 20 قرن شنهای بیابانیش را جابجا کرده. دیوارهای این شهر که از ابتدا با خشت ساخته شده بود فرو ریخت و یک بار دیگر مانند قبل با خاک یکسان شد. بابل آن شهر ثروتمند امروز به توده‌ای خاک تبدیل شده است. منطقه‌ای متروکه که حتی کسی نامش را نمی‌دانست. تا اینکه با پیدا شدن بقایای مربوط به قرن‌ها پیش در خیابان‌ها و خرابه‌های فروریخته معابد و قصرهای باشکوهش دوباره کشف شد. بسیاری از دانشمندان معتقدند تمدن بابل و شهرهای دیگر این دره قدیمترین تمدن‌های محسوب می‌شوند که در تاریخ ثبت شده است. تاریخ دقیق آن به 8000 سال پیش برمی‌گردد. واقعیت جالب در این رابطه وسایلی است که برای مشخص کردن این تاریخ‌ها به کار گرفته شده است. در خرابه‌های بابل لوحه‌هایی مرتبط با شرح پدیده خورشید گرفتگی کشف شده است. ستاره‌شناسان معاصر با محاسبه زمان و وقوع این خورشید گرفتگی در بابل ارتباطی بین تقویم آنها و ما پیدا کردند. بدین ترتیب معلوم شد که 8000 سال پیش سومری‌های ساکن بابل در شهرهایی با دیوارهای محصور زندگی می‌کردند. از این رو می‌توان حد زد که چند قرن پیش چنین شهرهایی وجود داشتند. ساکنین آن قبایلی وحشی نبودند که در بین دیوارهای محافظ شهر زندگی می‌کردند، بلکه مردمی با سواد و روشن فکر بودند. آنطور که در آثار مکتوب تاریخی آمده، آنها اولین مهندسین، ستاره شناسان، ریاضیدانان، سرمایه‌داران و مردمی بودند که زبان نوشتاری داشتند. به سیستم آبیاری آن که دره خشک را به زمینی عالی برای کشاورزی تبدیل کرده قبلاً اشاره شده. بقایای این کانال ها هنوز قابل ردیابی است، هرچند اکثراً انبوهی از شن آن را در بر گرفته است. بعضی از کانال ها آنچنان بزرگ بود که وقتی آبی درون آن نبود، 12 اسب می توانستند پهلو به پهلوی هم درون آن حرکت کنند. از نظر بزرگی با بزرگترین کانال های ایالت کلرادو و یوتا برابری می کند. مهندسین بابل علاوه بر آبیاری زمین‌های آن دره، طرح دیگری را با همان گستردگی به انجام رساندند. آنها با استفاده از سیستم پیچیده زهکشی منطقه وسیعی از زمین باتلاقی دهانه رودهای دجله و فرات را به زمین مزروعی تبدیل کردند و آن اراضی را زیر کشت بردند. هرودوت، جهانگرد و مورخ یونانی که در اوج شکوفایی بابل به آنجا رفته بود، فقط اطلاعات مهمی در حد اطلاعات یک غریبه در اختیار ما قرار داده است. او در نوشته‌هایش به توصیف شهر و برخی از سنت‌های عجیب مردمش پرداخته است. او به حاصلخیزی زیاد خاک و برداشت فراوان گندم و جو در بابل نیز اشاره کرده است. گرچه بابل شکوه و عظمتش را از دست داد، اما دانش آن برای ما به جای ماند و ما مدیون آن هستیم. در آن روزگاران دور که هنوز کاغذ اختراع نشده بود، آنها مطالب خود را به زحمت روی لوحه‌های گلی حک می‌کردند. بعد از تمام شدن آنها را در کوره قرار می دادند تا به شکل سفال سفت شود. اندازه آنها حدود 6x8 اینچ بود و ضخامت آن به 1 اینچ می رسید. در آن زمان بیشتر از لوحه های گلی که معمولاً به این اسم نامیده می شوند برای نوشتن استفاده می شد. درست مانند ما که امروز از روش های جدید نوشتن استفاده می کنیم. روی لوحه ها مطالبی از این قبیل حکم شد: افسانه، شعر، تاریخ، رونوشت دستورات سلطنتی، قوانین زمین، اسناد مالکیت، سفته و حتی نامه هایی که از طریق قاصدان به شهرهای دور فرستاده می شد. از روی این لوحه های گلی می توان به امور شخصی مردم پی برد. به عنوان مثال روی لوحه‌ای که از قرار معلوم متعلق به مغازه‌داری بوده است این چنین حک شده که در تاریخ معینی مشتری خاص که نامش را هم عنوان کرده گاوی آورد و آن را با 7 کیسه گندم عوض کرد. 3 تا از کیسه ها را همان موقع تحویل گرفت و 4 کیسه دیگر را هم قرار است در صورت راضی بودن ببرد. باستانشناسان کتابخانه کامل این لوحه ها را که بالغ بر 100,000 لوحه است به طور صحیح و سالم از زیر خرابه های این شهر کشف کردند. یکی از عجایب مهم بابل دیوارهای اطراف شهر بود. قدما آن را در ردیف هرم بزرگ مصر که از عجایب 7 گانه جهان بود به شمار می آوردند. بنای اولیه دیوارهای این شهر به ملکه سمیرامیس نسبت داده می شود. البته ماشین‌های حفاری نتوانستند ردی از این دیوارهای اصلی پیدا کنند و ارتفاع دقیق آن نیز مشخص نیست. با توجه به توضیحات نویسندگان پیشین، اینطور تخمین زده می شود که بلندی آنها به 10 تا 12 متر می رسیده است که نمای بیرونی آن با خشت پخته ساخته شده بود و برای حفاظت و امنیت بیشتر خندقهای عمیقی در کنار آن حفر کرده بودند. به دستور نابو پولاسار امپراتور بابل با سازی دیوارها حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح آغاز شد، اما طرح او چنان عظیم و گسترده بود که نتوانست تا کامل شدن آن زنده باشد و آن را ببیند. این کار به پسرش نبوکدنصر یا همان بخت و نصر که نامش در تاریخ بابل آشناست محول شد. ارتفاع و طول دیوارهای اخیر در باور ما نمی گنجد. طبق گزارش های منابع موثق ارتفاع آن حدوداً به 49 متر می رسد که به بلندای ساختمان‌های اداری 15 طبقه امروزی ماست. طول آن نیز 14,000 تا 17,000 متر تخمین زده شده است. این دیوارها چنان عریض بود که می توانستند عرابه های 6 اسبه را بر فراز آن برانند، اما اکنون از آن ساختمان عظیم به جز بخش های از پی ساختمان و خندق چیز دیگری نمانده است. علاوه بر تخریبات ناشی از عوامل طبیعی، عرب ها نیز در تخریب آن نقش داشتند. آنها خشت های آن را می کندند و برای کارهای ساختمانی در جای دیگر استفاده می کردند. در جنگ هایی که برای تصرف بابل صورت می گرفت، ارتش پیروزمند امپراتوران هر دوره برای دفاع از دیوارهای شهر پشت سر هم رژه می رفتند. تعداد زیادی از شاهان بابل را در محاصره خود قرار دادند، اما بی نتیجه بود. ارتش مهاجم آن زمان متشکل از لشکر عظیمی بود که به اعتقاد مورخان شامل 10,000 اسب سوار، 25,000 عرابه، 1,200 سرباز پیاده و 1,000 نفری می شد. جمع‌آوری ابزار جنگی، پر کردن انبارهای آذوقه و آماده ساختن مسیر برنامه ریزی شده برای رژه اغلب به 2 یا 3 سال زمان نیاز داشت. شهر بابل بیشتر شبیه شهرهای امروزی بود، خیابان و مغازه داشت، فروشندگان دورگرد اجناس خود را در مناطق مسکونی عرضه می کردند، کاهنان در معبدهای با شکوه به اجرای مراسم می پرداختند و درون شهر محوطه‌ای برای قصرهای سلطنتی در نظر گرفته شده بود. گفته می شود دیوارهای این منطقه بلندتر از بقیه مناطق شهر بوده است. مردم بابل در زمینه هنرهای همچون مجسمه سازی، نقاشی، بافندگی، طلاسازی و ساخت سلاح‌ها و ابزارآلات کشاورزی فلزی مهارت داشتند. جواهرسازان بابلی زیباترین جواهرات را می ساختند. نمونه‌های زیادی از این موارد از گورستان‌های مردم ثروتمند آنجا کشف شده که اکنون در نمایشگاه موزه‌های مهم دنیا در معرض نمایش گذاشته شده است. در آن دوره‌های اولیه که در سایر نقاط دنیا هنوز از تبرهایی با سر سنگی برای قطع درختان استفاده می‌شد یا تیر و نیزه‌هایی با سرهای چوبی برای شکار و جنگ به کار می‌رفت، مردم بابل از تبر، نیزه و تیرهایی استفاده می‌کردند که سرشان فلزی بود. مردم بابل سرمایه‌داران و تاجرانی باهوش بودند. تا جایی که اطلاع داریم، آنها مخترعین اصلی پول به عنوان وسیله مبادله، سفته و اسناد مکتوب مالکیت به شمار می آیند. سپاهیان دشمن تا 540 سال قبل از میلاد مسیح نتوانستند به بابل وارد شوند. حتی در آن زمان هم نتوانستند دیوارهای شهر را تسخیر کنند. داستان سقوط بابل بسیار عجیب به نظر می رسد. کوروش، یکی از کشورگشایان آن زمان قصد داشت به شهر حمله کند و دیوارهای تسخیر ناپذیرش را بگیرد. مشاوران نابونیدوس، پادشاه بابل در آن زمان او را متقاعد کردند، که قبل از محاصره شهر رو در روی کوروش قرار بگیرد و با او به نبرد بپردازد. اما ارتش بابل نتوانست مقاومت کند و پا به فرار گذاشت. بدین ترتیب کوروش از دروازه‌های باز شهر وارد شد و بدون هیچ مقاومتی آنجا را به تصرف خود درآورد. از آن به بعد به تدریج از قدرت و اعتبار شهر کاسته شد و طی مدتی کمتر از 100 سال به صورت شهری متروک و خالی از سکنه درآمد. باد و طوفان آن شهر باشکوه و با عظمت را دوباره با خاک یکسان کرد. بابل سقوط کرد و دیگر هرگز پیشرفت نکرد. اما تمدن بشری تا حد زیادی مدیون آن است. سالهای سال است که دیوارهای معابد بابل فرو ریخته و با خاک یکسان شده است، اما علم و دانش آن پایدار و ماندنی است.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، سروش اعتصامی. تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ماه آوا و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی ما و شما از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام ماه آواست یا از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@mahava.com. میتونین خلاصه ای از کتابای صوتی و کلی مطالب جذاب و شنیدنی و پادکست هامونو از طریق ماهواره های ماهاوا بشنوین. پس میتونین برای ارسال محموله های پیشنهادیتون به ماهواره های ماهاوا با ما در تماس باشین. سپاسگزارم.